بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسات گذشته اقوال عده‌ای از مشاهیر مفسرین و علمای اهل سنت را درباره آیه شریفه مودت فی القربا نقل کردیم و معلوم شد که بعضی از آنها معتقدند که مقصود از مودت فی القربا عبارت است از دوستی و محبت نسبت به اقربای پیامبر، که در روایات متعددی همین معنا وارد شده. حالا اینکه آیا عموم الاقربا یا خصوص کسانی که از طریق حضرت زهرا سلام الله علیها به پیغمبر منسوبند و همچنین امیرالمؤمنین سلام الله علیه و به خصوص در واقع همون اهل کسا، این از کلام زمخشری قابل استفاده بود، همچنین از کلام فخر رازی هم قابل استفاده بود، گرچه تصریح نکرده بودن ولی از کلامشون استفاده می شود. چند نفر از علمای اهل سنت هستن که اینها به این مسئله تصریح کردن، غیر از اون عده‌ای که نام بردیم. من اینها رو هم خدمتون عرض می کنم، بعداً بحث را ادامه می دهیم نسبت به اقوال مفسرین شیعه. محمد ابن طلحه شافعی متوفای 652 هجری قمری، ایشان کتابی دارد به نام مطالب السؤول فی مناقب آل رسول، در صفحه 52 عبارتشون اینطوری است، می‌فرمایند و اما کونهم ذوی القربا، مراد از کونهم یعنی همین آلی که ایشون کتاب را درباره اونها نوشته است، امیرالمؤمنین حضرت زهرا حسنین علیهم السلام و سایر ائمه اهل بیت، کتاب را ایشون راجع به این بزرگواران نوشته است. و اما کونهم ذوی القربا فقد صرح نقلت الاخبار المقبوله و اوضح حملت الاثار المنقوله في مسانيد ما صححوه و اساليب ما اوضحوه. حالا خلاصه معنای این است که میگوید وجه این که اینها ذوی القربای پیامبرند این است که تصریح کردن کسانی که اخبار را نقل کردن، اخبار مقبوله، و کسانی که آثار را در مسانید، در کتابایی که سند دارد، و اونها را تصحیح کردن. اینا نقل کردن از سعید ابن جبیر عن ابن عباس، که همون حدیث معروف که لما نزل قوله تعالی قل لا اسألكم علیه اجرا إلا المودة في القربى قالوا يا رسول الله من هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم قال علي و فاطمه و ابناهما. این رو ایشون دلیل می آورد بچه بر این که این اهل بیتی که ما درباره اشون داریم صحبت میکنیم اینا ذوی القربا هستن، یعنی پس بنابراین به آیه استشهاد میکنه و این حدیثی که راجع به این آیه هست، یعنی این ذوی مودت فی القربای در آیه ناظر هست به ذوی القربایی که عبارت باشد از امیرالمؤمنین فاطمه زهرا و حسن علیه السلام. بله، بعد میگوید و من جملت من نقل ذالک از کسانی که این حدیث رو نقل کردن الامامان الثعلبی و الواحدی، اینا هم رو نقل کردن. خب پس این یک عبارت که ملاحظه می کنید ایشان آیه شریفه را که مطرح میکنن این را دلیل میآورن بر این که مراد از این ذوی القربا اهل بیت پیغمبرن و مودت اونهاست که واجب هست. جانم واحدی، بله. خب این یک نفر. نفر دیگر ابن سب، بله، که همون در واقع مراد خلاصه از ذوی القربا و اون مودتی که در آیه آمده است، مودت ذوی القرباست. ذوی القربا کیا هستن؟ مثل مصداقش امیرالمومنین فاطمی زهرا حسنن، که می گفتن در سندش اون شیعی غالی قرار دارد. البته ابن حجر مکی گفتش که این موثق است، عادل است، ولو اینکه که غالی است. ابن سباق مالکی متوفای 855، ایشون کتابی دارد به نام الفصول المهمه فی معرفت احوال ائمه، که مربوط به همین ائمه طاهرین هست. کتابش مربوط به ائمه، احوال ائمه، یعنی همین ائمه اهل بیت سلام الله علیهم. خب این آقای ابن سباق در کتاب الفصول المهمه صفحه 29، کتابی که بنده دارم، اول همین حدیث ابن عباس را نقل میکنه، که حالا من دیگه نمیخونم حدیث را، همین حدیث که الان نقل کردیم. بعد یک حدیث دیگه را از ابن عباس نقل میکند راجع به اون حسنه ای که در ذیل آیه است و من یقترف حسنتن نزد له فیها حسنا، که این حسنه چی هست. اونجا هم ابن عباس میگوید که مراد المودت و لآل محمد صلی الله علیه و آله. آقای ابن سباق این دوتون حدیث رو که نقل میکنه نتیجه میگیره، میگه فها اولائه هم اهل البیت، پس همین کسانی که نام برده شدن یعنی امام حسن و امام حسین، امیر المومنین فاطمی زهرا علیه السلام، اینا کیا هستن؟ هم اهل البیت، المرتقون به تطهیرهم الى ذروت اوج الکمال، که اینا به دلیل اون طهارتی که خدا به اونا داده به قله کمال راه پیدا کردن. المستحقون لتوقیرهم مراتب الاعظام و الاجلال، اینا به خاطر اون طهارت ویژه‌ای که دارن مستحق چه هستن؟ مستحق توقیر، تکریم، مراتب اعظام. پس من شاهد عرضم این است که ایشان هم آیه مودت را که آورده است، مودت فلقربا را، از در مصداق تطبیق کرده است بر اهل بیت خاص، نه اهل بیت به معنای عام. اولا قربای پیغمبر میگه مراده، و ثانیا قربای خاص پیغمبر، اقربای خاص. اینم یک شخصیه. نه، میگوید که گفتم روایت ابن عباس رو که نقل کرد، من نخوندم دیگه، که وقتی آیه نازل شد قیل یا رسول الله من قرابتو که هؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم، قال علیون و فاطمه و ناهما. این یک حدیث. دوباره حدیث بعدی را هم که آورده است، روی سدی عن ابی مالک عن ابن عباس فی قوله تعالی المودت لآل محمد صلی الله علیه وسلم فهاولائهم اهل البیت مرادید. اینم بعضی یک شخصیت دیگری که حالا منحصر به اون افراد نبود، ابن سباق مالکی در کتاب الفصول المهم. شخصیت سوم آقای شبلنجی شافعی است. ایشون در قرن 13 زندگی میکرده، حالا دقیقا تفاوتش ننوشتن، القرن 16 الهجری. عبارت ایشون در کتابی دارد به نام نور الابصار، درباره فضائل ائمه اطهار است، کتابی است به نام نور الابصار. شبلنجی، شیخ مؤمن شبلنجی شافعی، اسمش مؤمن است، از شیخ مؤمن، از شبلنجی، از شافعی. میگوید ما قدمناهو، عبارتش رو میخوانم، من ان اهل البيت هم علي و فاطمه و الحسن و الحسین. میگه اینی که ما مقدم داشتیم که اهل البيت کیا هستن؟ اهل البيت عبارتن از علی ابن ابی طالب، فاطمه زهرا و حسن و حسین علیهم السلام، که میگه من گفتم هو ما جنح الیه الفخر الرازی، یعنی اون برداشتی که ما اونجا از تفسیر کشاف کردیم ایشون هم همون برداشت را داره. میگه جنح الیه الفخر الرازی فی تفسیرهی و زمخشری فی کشافهی، همون برداشتی که عرض کردم ما هم از کشاف و از رازی همین برداشت را کردیم که اینا مرادشون اهل بیت پیغمبر است از این آیه و اونا اهل بیت خاص نه معنی عام. بله، بعد میگوید و عبارته، و عبارت چیز را نقل میکند کشاف را، و عبارته عند قول تفسیر قوله تعالی قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا، این است عبارت کشاف را نقل میکنه. پس این هم یک نمونه. شیخ مؤمن شبلنجی شافعی در کتاب نور الابصار صفحه 224 و 225. شخصیت دیگری که همین مطلب را مطرح کرده و برگزیده شیخ سلیمان قندوزی حنفی است. ایشان هم در ذیل همین آیه شریفه قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا میگوید اوجب الله موده قربا نبیه و اهل بیته. پس اون معانی دیگر رو گذاشته از کنار، از این آیه شریفه این استفاده رو کرده است که مراد اقربای پیغمبر، مودت اقربای پیغمبر هست. ینابیع المودت صفحه 6، این اول کتابه. بعد خودش یک بابی دارد حالا غیر از این عبارتی که در مقدمه کتاب آورده، یک بابی منعقد کرده است، الباب و ثانی و ثلاثون، باب 32 فی تفسیر قوله تعالی قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی القربا. این اصلا یک بابی براش منعقد کرده است. و روایاتی را که مربوط است به نزول این آیه و اینکه مقصود از قربا خویشاوندان پیغمبر است، خصوصا علی ابن ابی طالب، فاطمه زهرا، امام حسین و حسین علیه السلام، اینا نقل کرده. یعنی باب را منعقد کرده است به تفسیر آیه و روایات دال بر این را آورده از کلن که چی؟ که مقصود از این مودت فی القربا مودت اقربا و نبیست، خصوصا این چهار بزرگواری که در اون حدیث آمده است. این هم صفحه 12 همین کتاب ینابیع المودت. بله، ینابیع متوفای 1200 و قرن 13 1294. خب این هم یک شخصیت. شخصیت دیگر جناب عرمی شاید خدمتون که سید علی ابن از سید علی ابن شهاب و الحمدانی، سید علی ابن شهاب الحمدانی، ایشون هم کتابی دارد به نام کتاب و مودت القربا و اهل العبا. مثلا از کتابش مشخصه، کتابی را که نوشته است مودت القربا و آل العبا، این دقیقا اون آل عبا را که بعد آورده دیگه این قربا را معنا میکنه، و مودت القربا یعنی مودت آل عبا. عبارتی دارد، من عبارت را خدمتون میخوانم. میگوید لما کانت مودت آل النبی صلی الله علیه و آله مسئولا عنها. ببینید دقیقا در آیه را معنا میکنه، مودت آل النبی مسئولا، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القرب، حیث امر الله حبیبه العربی به ان لا یسأل من قومه سوى المودت فی القرب. این لما هم جوابش نیمد است. خدای متعال مودت آل نبی را واجب کرده است این آیه. بله، و ان ذالک، این لما عطف است بر اون لما کانت، و ان ذالک سبب النجات للمحبین، و این مودت قربای پیغمبر سبب نجات است المحبین و موجب وصولهم الیه و سبب میشد که آدم به خدا وصل بشه یا پیغمبر وصل بشه و الی عالی الیه نی الی نبی و الی عالی کما قال النبی من احب قوما حشر فی زمرتهم هر کس که یک قوم را دوست بدارد با همونها محشور می شود. پس اینم یک. و ایضا قال المرء مع من احب، بازم پیغمبر فرموده از انسان با کسی است که او را دوست بدارد. حالا لما فوجد، چون که مودت اهل البیت مسئول عنها هست و سبب وصول الی النبی و وصول الی اهل البیت و اینا هست، فوجب علی من طلب طریق الوصول و منهج القبول، هر کسی که میخواهد به وصل بشه خلاصه به مراتب کمال یا به اهل بیت، بله این چه کار باید بکند؟ لیطلب محبت الرسول و مودت اهل بیت البتول، باید از راه محبت وارد بشه. یعنی راه وصل مودت است، مودت راه وصل است به این بزرگواران. خب حالا این چجوری حاصل میشه؟ و هاذه لا تحصل الا به معرفت فضائل عالیه. خب پس اولا وصل به اهل البیت متفرع است بر معرفت اونها، چی ببخشید، محبت اونها. محبت اونها هم متفرع است بر معرفت اونها. توجه بفرمایید، موقوفت اون علی معرفت ما وردتی من اخبارهی. حالا که اینطوره، فلذا من این کتاب رو میخوام بنویسم. این فلسفه این که میخوام این کتاب رو بنویسم، چون محبت اونا مسئولان انهاست، سبب وصول است و معرفت میخواهد، من میخوام اونها رو معرفی کنم از طریق اخبار پیغمبر. فلذا و انا الفقیر الجانی علی بن شهاب الحمدانی احسن الله اعماله و وفقه لما یقربه و یرضاه کتب فضائلهم بما ورد فیه مختصرا موسوما به کتاب مودت القربان و اهل الابواب. بخواب مذهب شافعیه، توجه فرمودید سنی اهل سنت است. حالا این کتابش را، ما کتابش متاسفانه من ندارم، کتاب مودت فی القربانی ایشون را، جناب شیخ سلیمان قندوزی در این کتاب ینابیع المودت مطالب ایشان را از کتاب مودت فی القربانی در یک بابی یا یک فصل نقل کرده. از آدرسی که حالا من به شما میدم کتاب ینابیع المودت است، صفحه 284. این کتاب ینابیع المودت 5-6 تا کتاب را تقریبا 5-6 تا شقتی است از بزرگان و از علما اینا رو نقل کرده که تا مطالبشون را اسم میبره. مثلا فلان فصل اصلا از ابن حجر نقل کرده، همین ابن حجر مکی بود، مثلا یک بابی جدای ازشون نقل میکنه، یک جا از همین آقای امشاد که علی ابن شهاب همدانی نقل میکنه. این هم یک عبارت که کاملا دیگه واضحه، آیه شریفه را، مودت فی القربا را به اقرباء النبی، خصوصا اهل عبادگیشون نام برده از اهل عباد. این هم یک شخصیت. شخصیت دیگر محمد خواجه پارسای بخاری، اهل بخاراست. ایشون هم کتابی دارد به نام فصل الخطاب که حالا من از همین ینابی دارم خدمتون نقل میکنم. ایشون هم روایات مربوط به این که قربا در همین آیه شریفه مودت اهل بیت پیامبر هستن، به خصوص امیر المؤمنین و فاطمی زهرا و حسن علیهم السلام، این اهل عبا، اینا رو نقل کرده. خب بعد اینجور گفته، گفته ثمره مودت آنان این که حالا ما این را دوست بداریم چه میشه، به خودمون برمیگرده، یعنی به اونها بر نمیگردن، نفعی به حال اونها نداره، به خود ما برمیگرده. بله، چنان که فرمود قل ما سألتكم من اجر فهو لكم، آیه اعراف 58، فرمود اون چرا که من اجر خواستم به خودتون برمیگرده، لکم و لکم. اذ المودت، چه فایده‌ای به حال ما دارد؟ حالا ما مودت داشته باشیم به اهل عبا چه فایده‌ای دارد؟ اذ المودت تقتضی، خیلی قشنگ تفسیر کرده، مودت کارساز است، این مسئله مهم نیست که ایشون تفسیر قشنگی کرده. این حالا مودت و خشک خالی در قلب این چه کار مگه میکنه؟ از المودت و تخت از المناسبت روحانیه. مقولش جسمانی نیست، یک نوع مناسبت روحی و معنوی را اقتضا میکند. المستلزمه لجتماعهم فی الحشر. اون وقت این روح ها وقتی به هم دیگه نزدیک شدن و ارتباط پیدا کردن، در حشر با اونا چه میشه؟ محشور میشه. خب چه از این بهتر؟ این دیگه از این نفعی بالاتر که نمیشه. و تصویر کرد همین زحمت ها و تلاش ها اینه که آدم در قیامت با ابرار و نیکان و صالحان باشه. لاجتماع هم فی الحشر کما فی حدیث المرء من من احد. همونطوری که اون روایت بفهمد که مرد انسان با من هم هست. خب خیلی قشنگ معنا کرده انصافا، وانم من لذت میبره از این تحلیل تفسیریشان. ولا یمکنو لمن تکدر روحو و بعدت عنهم مرتبتو ان یحبهم فی الحقیقه. لذا اگر یه آدمی باشد بغض داشته باشد، این نفس مال خودش است. تکدر روحه. اگر کسی محبت داشته باشد به اهل بیت پیغمبر، این تصفیت روح داره، یعنی روحش با صفاست. ملاحظه می‌فرمایید ظاهر چینایی که روحشون خیلی صفا دارد و واقعا اینجوریه، می‌بینید دیگه اصلا همین اسم امیرالمومنین بیاد، اسم امام حسین بیاد، حال به حالی میشن، یک مرتبه اصلا منقلب میشن. این توریست هایی که این اولیاء الله معمولا دیدید، علما بزرگان معمولا یه ویژگی داشتن که نسبت به این فضائل و مراسی و مدایح اهل بیت علیهم السلام، حضرت صدیقی طاهر امیرالمومنین بقیه ائمه، یک حالت انفعال عجیبی داشتن، انکسار داشتن، رقیق بوده، یعنی یک رقت. این رقت نشانه مثبتی است، خیلی خوبه. عجب فهمیدی واقعا اینجور است. لذا یه بدن از خدا بخواد که این حالت درش تقویت بشه، چشمش گریان باشه. چشم جافی خوش بده، یعنی اینایی که چشمش خوش است گریه نمیاد، خلاصا بعد برن توسل بشن بلکه آبی بیاد از چشم فرو بریزه. این گریه کردن خیلی خوبه. گریه کردن برای همیشه که اهل بیت خیلی آدم را نزدیک میکنه، پاک میکنه، صاف میکنه. در حدیث هم حدیث داریم دیگه، کل عینن باکیتان یوم القیامه. یک جا داریم الا عینن غزت ان محارب الله. یکیش این هست، یکم این است که بکت، گریه کرده باشد در مرثیه پیغمبر و اهل بیت پیغمبر. این خیلی ارزش داره. برای ایشون میگم تفسیرش قشنگه، میگه این ممکن نیست برای کسی که تکدر روحه، کسی که روحش متکدر است و بعدت عنهم مرتبته، یعنی بعد داره به لحاظ رتبه، ان یحبهم فی الحقیقه و المشاهد که به صمیم القلب. محبت هم نه همچرا لغلغت اللسان، محبت واقعی. ولا یمکن لمن تنور روحه ان لا یحبهم. دکتر مقابل اگه کسی روحش نورانیت داشته باشه، این قطعا محبت هم داره. یعنی بدون چه ایمانی؟
ایمانی که به
خب ببینید دو حالت داره. یه وقت برای او امامتشون محرزه، یعنی از نظر ادله برای این شخص این ثابت شده، و لا یلتزم و لا یعتقد. این همونطوری که می‌فرمایید قابل جمع نیست. اما اگر ما فرض کنیم فردی را که مسئله امامت ائمه علیهم السلام، امامت مثلا علمی و امامت سیاسی اینها، نه امامت معنوی ها، این دوتا براش ثابت نشده باشه به هر دلیل، از نظر ما میگیم مگه میشه ثابت نشه؟ خب از نظر ما اینطوریه. حالا اگر یک کسی احیانا این ادله براش جوری بود که ثابت نشد، ولی این امامت معنویه، امامت معنویه که ولایت و اینها میشه، اینا قبول داره و این براش ثابت شده. یعنی چرا؟ چون که این در منابع فریقین آمده، این مجمعان علیه است آخر، این دیگه برای کسی نباید مشتبه بشه. یعنی این مقوله، مقوله مودت، چیزی نیست که یک کسی بگه آقا بر من مشتبه شد، برای اینکه هر فرد مسلمانی این را قبول داره اگه مسلمان باشه، لذا جای اشتباه نداره. پس اگر یک کسی ناسبی مثلا بشه که عداوت داشته باشه، این عداوت الله را داره، عداوت نبی الله را داره، و الله کسی که محبت الله محبت النبی داره، جز مسلمات و ضروریات دینه، اصل محبت ها. اما این که حالا امامت سیاسیه و امامت علمیه، این جز ضروریات نیست که اگر کسی انکار کرد مسلمانیش به هم بخوره، کمال اسلام را نداره. از نظر اعمال بنامه که مسلمان اگر محبت را انکار کنه میشود چی؟ میشود مشرک و کافر، اصلا خارج از دین میشه. پس بنابراین حالا فرض ما این است، اگر کسی احیانا اونا براش ثابت نشده، این ثابت شده، چرا فایده نداشته باشه؟ این نقش داره، عامل نجاته. برای کسی ثابت شده باشد عناد کند، بله اون دیگه اون فایده ای ندارد، اون که عناد میکنه، لجاج میکنه، اون هیچ چیزی به دردش نمیخوره. اما اگر اهل لجاج نیست، اهل عناد نیست، که لو تبین له این مطلب التزم به، اینطوری بودم که اگر براش ثابت میشد به این ملتزم میشد. خب این چرا بگیم این فایده ای نداره؟ این قطعا فایده داره.
امامت
میدانم دیگه، حالا زیاد داریم، اما در تفسیر و تبیین اینها چون احادیث دیگر هم باز هست در مجامع روایه و بحث عمل صحابه و امثال اینا مطرح میشه، دیگه اینا دوچار اشتباه شدن، بعضا دوچار اشتباه شدن. من عرض میکنم اونایی را که براشون ثابت نشده است، یعنی مشتبه قضیه، اگر اینجوریه، هر کس که اینجوریه، خب شیعه محب به معنای محب بله دیگه شیعه است. محبت هست، این بحث الان بحث محبت و ایناست دیگه. حالا اینا در هر صورت نگاه کنید از آقای نوری، حالا این مقدار که در مطلب آمده اینجوریه، اینا به هر حال از علمای اهل سنت شناخته میشن فقهن، و به لحاظ بحث خلافت و به لحاظ بحث فقهی اینها جز به شیعه اثناعشریه نیستند، درسته؟ اما در مسئله ولایت و محبت اهل بیت کم ندارن از نظر محبت ها. گاهی تعبیرهای و تفسیرهای اونها جوریه که علمای خود ما به اونا استشهاد میکنن و یعنی استفاده میکنن. مثلا شما اگر کشف القمه را بخونید، مرحوم اربلی، نه تا حالا با این کتاب معنوس بودید یا نه، کتاب خیلی خوبیه، ایشون در لا جای جای این کتاب از علمای شاخصی مثل همین محمد ابن طلحه شافعی و امثال اینها مطلب نقل میکنه. دقت میفرمایید اینجوری. حالا از این عبور کنیم، پس اینم یک شخصیت، اینم ینابیع المودّة صفحه 428. شخصیت دیگری هست به نام ارمشاهد که شیخ المحدث، این المحدثین اهل سنت هست، ابراهیم الجویمی الخراسانی، ابراهیم شیخ المحدث الكبیر، ابراهیم الجویمی الخراسانی، بهش حمویی هم میگن، حموینی یا حمویی، دو تا تعبیر هست. اجدادشون ظاهرن کسی بوده است که به اونا منصوبن، دقت کردید؟ پس گاهی هم به این شخصیت میگن الحمویی، گاهی هم حموینی. به هر حال ایشون یک کتابی دارد به نام فرائد و سمتین، دو جلد است، از کتابهای خیلی ارزشمند است، و حالا شما اگر مقدمه اون کتاب را بخوانید اصلا لذت میبرید از تعابیری که ایشون وارد شده به بحث. درباره امیرالمومنین فاطمه زهرا ائمه چه الفاظ و عبارات فصیح بلیغ و در واقع شیدایی به کار برده، خیلی قشنگه. فرائد و سمتن فی فضائل المرتضا و البتول و سبتن، اسم اصل کتاب اینطوری است: فرائد و سمتن فی فضائل المرتضا و البتول و سبتن. دو جلد کتاب است. بله، یک بابش را و یک جزءش را، یک بابش را درباره امیرالمومنین اختصاص داده است. 71 جزء کتاب را ببخشید، با گفتن اشتباه است، دو جزء از کتابش، دو جلد است. یک جزءش را اختصاص داده است به امیرالمومنین، 72 تا روایت آورده، 72 تا باب آورده، بازم اشتباه کرده، اسلام و سر این باب. یک جلدش را هم اختصاص داده است اهل بیت، که حالا حضرت زهرا و امام حسن و امیتون و خود امیرالمومنین هم باز اونجا قرار میگیره، منتها تو مجموعه نه به طور خاص. اونجا هم 72 تا باب دوباره آورده، قشنگه، 72 تا اینجا، 72 تا اونجا، اون و احادیث فراوانی نقل کرده. من یک عبارتی ازشون که میخوام نظر ایشون را راجع به این مودت فی القربا بگم که چی هست. سمت، این فرائد و سمتن، فرائد جمع فریده است، فریده یعنی همیشه چیز با ارزش و قیمتی و اینا، ارزشمند، درست؟ سمت اون نخی که دانه های تسبیح را بهش میکنن، یا مروارید، مثلا یک مروارید به اون نخ میکنن، به این میگن سمت. پس بنابراین ایشون که فرائد و سمتن، لذا بعد میگن از سلک، سلک یعنی نخ. دو تا سمت میگه من دارم، یک سمتش امیرالمومنین است، یک سمتش اهل بیت است. 72 تا باب تو این سمت آورده، یعنی نخ کرده. این یه نخیه که این دانه های مرواری که این باب ها باشن به این نخ کشیده شده، و سمت اولش در واقع یک نخیست که این مرواریدهای مربوط به فضائل امیرالمومنین را اونجا به نخ کشیده. سمت دوم هم که برای سایر اهل بیت است. میگوید از سمت الاخر، حالا سمت اولش همون گفتن راجع به امیرالمومنینه، و سمت الاخر یشتمل علا اخبار وردت عن الجناب المقدس عن کل عیبن المؤید من الغیب. این روایت وارد شده از کسی که مقدس از هر عیبی است، یعنی پیغمبر، و مؤید از به غیب، حضرت نبی المختار الممجد، از ایشان، از پیغمبر گرامی اسلام، حضرت نبی المختار الممجد، رسول اله العالمین محمد صلی الله علیه و آله، فی فضائل آله و عترته. این سمت آخر راجب اینه، فضائل آله و عترته، الذین خصهم الله سبحانه بالاستفاء والکرامه، که اینها را خدای متعال به طور خاص برگزیده، یعنی برگزیده های خاص هستند، و زلفا و آوردهم من مناهل لطفهی، از مناهل، منهل یعنی اون محل و مرکزی که سرچشمه مثلا که آب گوارا میاد، از مناهل لطفش به اینا داده، و جعل محبتهم مثمرتن لسعادات زلیله، زلیله یعنی محبت آنها میوه دارد، مثمر هست. چی ثمره میدهد؟ السعادات، سعادت های میشهد خدمتون که سایه افکن، که سایه داره خلاصه تو آفتاب قیامت آدم گیر نمی کنه. اینجا درخت های محبت سایه دار هست برای آدم، فل اولا و العقبا، هم در دنیا هم در آخرت. و انزل، این آخرین هست میخوام بگم اینجاستا، و انزل فی شأنهم، و انزل فی شأنهم قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى. یعنی آیه تطهیر را راجع به اونا میدانه، آیه مودة قربا را راجع به اونها میدانه، که اهل بیت هم کیا هستن؟ امیرالمومنین فاطمه زهرا حسنا علیهم السلام. جلد اول فرائد السمتین، جلد یک، صفحه 20. خب حالا اینا چند تا از این علمای اهل سنت یا شافعی یا حنفی بودن یا شافعی بودن یا این مذهبای مختلف. عجیب این است که یک مطلبی را همین کتاب ینابیع الموده از رساله جاحظ نقل کرده است. جاحظ، جاحظ یک رساله ای نوشته است. آخه جاحظ معروف است به کسی که عثمانی بود، عثمانی الهوا بود، مروانی بود، عثمانی بود، علوی نبود، به این معروف است جاحظ. ولی عجیب است که در این رسالهش، حالا ببینید درباره همین مسئله چی گفته است. میگوید الحمدلله الذی جعل من الذین یحبون ابناء نبینا و قرباه لأننا مأمورون بمحبتهم و فرض الله علینا مودتهم بقوله تعالی قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا و نحن مسئولون عن ودهم. ما مورد سؤال قرار میگیریم به قوله تعالی و قفوهم انهم مسئولون، سوره صافات آیه 24، ای مسئولون عن ودهم. این عبارت جاهز است. این رساله جاهز را آقای شیخ سلیمان قندوزی ینابیع الموده، ای آدرسش میخواد بنویسید، جلد همین صفحه 181. آقای چیزم دارد، بله قربان، اسم خاصی ننوشته و گفتم رسالت جاهز در این زمینه. ایشون این رساله را نقل کرده، همش را دو سه صفحه است. اون آقای چیز صاحب کشف القمه هم کلام جاهز و رساله جاهز را در کتابش نام برده، یعنی شیخ علی ابن عیسای اربلی شیعیست در کتاب کشف القمه. بعد یه تعلیقه ای داره، ایشان تعلیقه ای داره نسبت به این کلام. میگه البته عثمان چیز آقای جاهز معروف است به اینکه این عثمانی الهوا بود است، مروانی بود است، در نسبت امیرالمومنین یک حالت خلاصه اشمع چیزی داشته است، عنادی مثلا بغضی چیزی. ها 255 کجا رو پیدا کردی؟
من از کتاب در عثمانیه.
آها، آره عثمانیه. خب
اونجا
متوفاش نوشته متوفای 200 وفات جاهز من 255 بله 5 من بالاخره شخصیت در ادیب در ادب مرد معروف است دیگه. جاهز از کتاب البیان و تبیین کتابی دارد در همین ادبیات، آدم معروفیه، از متکلمین معتزله است.
کتاب الحیوان
داره، بله، آدم شخصیت معروفی است. ولی از این زاویه این منقصت را داره. اون آقای اربلی، مرحوم اربلی اونجا میگوید که بالاخره ایشون معروف به ایناست. حالا این دو حالت دارد، دو تا احتمال میگه این عبارت ایشون، دو تا احتمال دارد که اینا داده است. یکی این که ممکن است که متوجه و متنبه شده باشه، حالا دست برداشته باشه از اون عقایدش اگر بعد از اون قضایا باشه، احتمال این معنا هست. یا عکس قضیه، مثلا بعدن از این برگشته که بالاخره حالا به هر طریق این رأیی بوده است با اون قابل جمع است در دو زمان، یعنی که بی زمان واحد نباشه که با هم دیگه قابل جمع نباشن. میگه یه احتمالش اینه، یک احتمال هم این است که نخیر، خداوند متعال اراده ای دارد که در مواردی اون اراده قهریه تسخیریه خودش را اعمال می کند، علی رغم اون چیزی که یک نفری بهش معتقد هست، این قلمش را یا زبانش را به خلاف او جاری می کنه اصلا تا حجت تمام بشه. اتماماً للحجه، موارد دیگه آدم هایی هستن که آدم داره تعجب میکنه، میگه این چطور شده این حرف را زده، میگه بله، یعنی خدای متعال برای اینکه حجت را تمام بکنه، ها، به خصوص برای دیگرانی که به این شخص سن اعتماد دارن، این را به زبانش جاری میکنه، به ذهنش جاری میکنه. این احتمال برشون داره، اگر خدا قاره مثلا اینطور، یا فضل ما شهدت به هیچ چیز الاعداء مثلا. این نکته را هم بلا من کاش عادتش یادداشت کرده بودم، کتاب کشف القمه این مطلب را داره که اینجا آورده، شاید جاهای دیگر هم کار داره. آره مثلا ایشون داره، خیلی ها دارن گاهی مثلا اینطوری. اینها بنابراین یک موارد دیگری بود. من گفتم خدمت دوستان عرض بکنم که در بین علمای اهل سنت اینجور نیست که این نظریه‌ای که مورد اجماع شیعه هست در مورد این آیه شریفه طرفدارانی نداشته باشد. حالا البته من استثنا نکردم، اگر کسی باشه که فرصت داشته باشد و بخصوص از طریق این نرم افزارهایی که حالا هست راحت هم هست این مطلب را تحقیق کنه، چه بسا بشود شمار خیلی زیادی از افرادی را پیدا کرد و اگر هم کار بشه خوبه، یعنی میشه یه مقاله یا اصلا چیزی ازش در بیاد آدم بنویسه. خدمتی است خلاصه تو این قسمت هایی که کسی جمع نکرده ها، دوستانی که علاقه مندید یه کارهای تحقیقی مفید در راستای امشاد که اهل بیت، خدمت به فرهنگ اهل بیت، معارف اهل بیت انجام میدن، چه خوبیه. یعنی اگه این مجموعه جمع بشه میشه یک مقاله یادم بنویسه، چه بسا اصلا یک رساله هم بعدن بشه نوشته داشت، یک رساله راجع به این آیه مودت، اون وقت اینها رو آدم بیاره، زندگی نامشون، شخصیتشون، قولشون، وجهایی که گفتن، دیگه جای حرف زیاد هست. یعنی میشه یک رساله حتی نوشت که این مثلا مودت قربا از منظر علمای اهل سنت مثلا اینطوری روشیه که مشخصه. بنابراین اگر کاری علاقه مندید که انجام بدید، اینم یک بستری هست، یک زمینه‌ای هست برای یک خدمتی به اهل بیت قصد قربت کنید و اجرش هم خیلی زیاده. این در راه اهل بیت علیهم السلام آدم کاری انجام بده با قصد قربت یقینا دیگه بهره منده. چه کتاب چیه؟ خیلی خوب، تفسیر تطبیقی آیه مونده. چرا 9 نفر؟
9 نفر رو ذکر.
اگر شما این چند صفحه هست اونجا، اون قسمتی که اینا نقل چند صفحه خیلیه.
فقط اسم آورد استاد.
کتاباشون
فقط اسم آورد باوری منبع.
منبعشو داده دیگه. چند صفحه میشه این حدوداً؟ همون قسمت. پس زحمتش بکشید این رو بده دایی مشتبه زاده کتاب رو، اینا زیراکس کنید این قسمتش رو که مربوط به این علمای اهل سنت هست، بیارید به دوستان بدید. بله کتاب رو بده دایی مشتبه زاده، ایشون زحمت بکشن اونجا به هزینه بنده اونجا بده دایی آقای اشرف مد نسختی اون زیراکس کنم هر چی شد بدیم به رفقا داشته باشه، این چیز خوب به منم بدید نسخش. اون وقت ایشون منبع داده دیگه، حالا کار بعدیه که کسی بره بعد اون منبع ها رو ببینه و مطالب رو نقل بکنه و بحث کنه. این تمام.
پس جمع بندی میتونیم بگیم اکثر اهل
الان همین که تعبیر به اکثریت بکنیم نیاز به بررسی داره که آدم تعبیر بکنه. نجا فهمودی؟ چون آلوسی یه عبارتی داشت که گفتش که جمهور اون قول اول را که قول ابن عباس بود که مودتی باشه، ایشون گفت جمهور این را گفتن، اما الان این حرف ایشون چقدر درسته نمیدانیم. چون گفته ما اگر بخواهیم به جمهور برسیم، به اکثریت اینجوری رو برسیم، باید تحقیق بکنیم، یه فهم بیشتری بکنیم که دلیل به دست بیاریم. ولی مثل اون قضیه وجود حضرت مهدی ارواح و ناله الفدا بحثی هست دیگه که ولی که ایشون الان هستن یا بعد به دنیا میان، خب یک رأی مشهور اهل سنت این است که وجود ندارند، بعدن موجود میشن. رأی ما این است که حضرت وجود دارند، جمع کثیری، نمیشه گفت اکثرها، اما جمع کثیری از علمای اهل سنت هم هستن که همین قول ما رو دارن. 100 چند نفرشون را جمع کردن که ذکر کردن، نام بردن، اونجا چنین کاری انجام شد. خب این بحث اول ما راجع به این اقوال مفسرین اهل سنت، علمای اهل سنت تمام. اجمالا نتفصیلن یک گزارش کوتاهی من خدمتتون از مفسرین خودمونم عرضه بکنم با منابعش، اون وقت بعدا میرسیم به بحث روایات و اینها. از مفسرین ما پس بنابراین من بحثمون این مودت فی القربا، آیه مودت از در مفسرین شیعه است. اولین مفسر ما مرحوم شیخ طایفه، کتاب تبیان 400 متوفای 460، کتاب تبیانی که بنده دارم جلد 9 صفحه 159 ذیل همین آیه 23 سوره شورا، ایشون 3 قول را نقل میکنه، 3 قول معروف که عبارت باشد از مودت اقربای پیغمبر، یکی مودت خود پیغمبر خطاب به قریش باشه، این یک قول، یکی هم این که تقرب الی الله باشد، الا المودت فی القربا، یعنی از تقرب الالله. حسن بصری این ستا را ایشون نقل میکنه. بعد میفرماید که ول اوله هو ول اختیار و عندنا و علیه اصحابنا. اما استدلال بیاورد که این چرا درست است اون چرا باطل است، نه هیچ بحثی نمیکنه. معلوم شیخ طایفه در همین حد فقط میفرماید ول اوله، ول اوله هو ول اختیارو، اون نظر ما اون اولیه، عندنا و علیه اصحابنا. این مقدارشون برای مقدار دیگه بحثی که اینا رو اثبات کنه نفر کنه چیزی نداره. این مال شیخ طایف صفحه 159. اما میرسیم به جناب تبرسی، امین الاسلام تبرسی، متوفای 548 در مجمع البیان. ایشان هم همین سه قول رو نقل کرده، همین سه قولی که حالا اشاره کردیم ایشان هم در کتاب مجمع بیان آورده است. بله، نفی اون دو قول را در صورت بر نمیاد که ابطال بکند. چیزی راجع به رد و ابطال اون دو قول که مودتی باشد یا از تقرب الالله باشد حرفی نمیزند. اما قول مختار را که همون مودت اهل بیت باشه، این را استدلال میکنه، یعنی میپردازد به ذکر روایات مربوط به این قول و مجموعه روایات، 7 تا روایات را ایشون آورده. نه، ایشون نظرش همینه قطعا، منتها در صدد دیگه ابطال اینا بر نمیاد و این نظرش قطعا همینه. اصلا علمای ما بلا استثناء اینا داشته باشید، علمای شیعه بلا استثناء هیچ اختلاف ما نداریم، یعنی علمای شیعه، مفسرین ما، علمای ما این مودت فی القربا را مودت اقربا و نبی میدانن. دقت کردید؟ این مورد اجماع شیعه است. منتها حالا اقربای خاص که امیرالمومنین اهل بیت و اینا باشن، این دیگه کاملا برجسته است. گاهی هم مثلا مودت عام را هم میگن، ولی عمدتا این نظر داره. پس این مرحوم مجموع البیانه دیگه، من ادلهش رو نخوانم خدمتتون، چون همون روایاتیه که در این بحث‌های گذشته نقل شد. ایشون هم دعوه خوبی داره، مثلا منابع از منابع اهل سنت نقل میکنه، از منابع همیشه که شیعه هم نقل میکنه. و راجع به این قول سوم هم میفرماید که ان علی ابن الحسین و سعید ابن جبیر و عمرو ابن شعیب و جماعه و هو المروی عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام. بعد هم از خدم روایات رو میاره. پس مجمع البیان جلد 9 و 10 که مجلد یک مجلد است، مجلد پنجم، صفحه 28-29 زیل همین آیه است. اینم مال مرحوم مجمع البیان. اول فتوح رازی کتاب تفسیر داره، تفسیرش هم معروف است به همین اول فتوح رازی، که ایشون نیمه اول قرن ششم زندگی میکردن، معاصر بودن با صاحب مجمع البیان، چون ایشون هم متوفای 548، ایشون هم نیمه اول قرن ششم بودن، معاصر با صاحب مجمع بودن. او فخر رازی بعد 606 ایشون اینجور نوشتن که از علمای نیمه اول قرن ششم هجری. خب عنایت کنید، ده بار روش ایشان اینجوری است که اون دو تا قول دیگر را که مودتی باشد یا تقرب الالله باشد نقد میکنه، یعنی این سبکش با مجمع فرق میکنه، اونها را نقد میکنه. نقدش هم معمولا این است که میگوید این بعیدون و خلاف ظاهر از ظاهر عبارت، چنین مطلبی استفاده نمیشه در هر دو قول. اونها را میفرماید که این برخلاف ظاهر است و از ظاهر نمیشه استفاده کرد. و قول سوم را که میرسه روایات را نقل میکنه، همین روایات مربوطه به خصوص اون روایت ابن عباس که از پیغمبر سوال کردن مراد کیه، ایشون فرمود علیون و فاطمه و ابناهما، این را میاره. خب بله، اون وقت روایات متعددی است که بعضیاش همون اقربای خاص است، مثل این روایت که نام بردم، و بعضی هم اقربای عام است، یعنی بعضی روایاتی که ایشون نقل کرده اقربای عام رو بیان میکنه. در مصداق خلاصه ایشون تصریح نکرده تو این بحثش، تو این کتابش نگفته که دقیقاً این قربای نبی مثلا اختصاص داشته باشد به اقربای خاص، تصریح نکرده.
علمای شیعه رو تطریق
در این که اقربا و نبی هستن که اجماعیست، در این هم که مصداق اتمش امیر المومنین فاطمی زهرا حسنن و ائمه هستن، در این هم شکی نیست. ولی آیا شمول این آیه به مراتب مختلفش در مرتبه نازلش بقیه را میگیره یا نه، اینه که بعضی ها عبارت هاش میگیره که ممکنه بگیره، یعنی تصریح بر نفی نکردن. پس ابوالفتوح رازی جلد 17 صفحه 121 تا 126، اینم مال ابوالفتوح. جناب ملا فتح الله کاشانی، منهج الصادقین، ملا فتح الله کاشانی متوفای 988 قرن دهم، ایشان بحث مفصلی راجع به این آیه شریفه داره. بله، در تفسیر مودت فی القربا در ابتدا همون قول این که مراد خویشاوندان پیغمبر هست را میاره، این قول رو مطرح میکنه و ادلش هم میاره، روایات مربوط به این قول را که یک مجموعه روایات خویشاوندان خاص است باز روایت که آورده و بعضی از اونا هم خویشاوندان به معنای عام است که آورده، اینا رو نقل کرده. نه دیگه، همون مودت فی القربا است، اقرباء النبی، اون طالا اقرباء النبی عموم الاقربا یا خاص اون اقربای خاصه، این خودش دو شاخه پیدا میشه نسبت به اون اقوال میشه یه قول در واقع مثلا سوم. یعنی بله، همه یکی به ذریت زهرا باشن مودتشون هست اگر عام بگیریم درجه کردیم، اما اگر بگیم نه این آیه اختصاص دارد به اقربای خاص که معصومین علیهم السلام باشن، اونا مودتشون از بقیه ادله استفاده میشه، اون بحث دیگه. این هم نظر ایشان، منهج الصادقین جلد 4 صفحه 908 الی 913. حالا مطالب زیاد داره، من نمیخوام معطل کنم. جانم از کردم نه، اقربای خاص رو عدل روایات زیادی آورده، یه دست روایاتشون اقربای خاص است، یه دست روایات هم که آورده از اقربای عام است، رأی خاصی که تصریح بکند کدام مراده نگفته، روایات نقل کرده. این هم مال منهج الصادقین. خب حالا این بزرگواران همین بحثایی که من اشاره کردم را دارند در ذیل آیه، ولی انصافا المیزان سنگ تمام گذاشته. یعنی واقعا این که میگم آدم المیزان را اگه بخواد بفهمد باید قبلش تفاصیل دیگر شیعه و اهل سنت و اینا را یه تورقی تتبعی چیزی بکنه ببینه که چه خبره، بعد میان سراغ المیزان. که المیزان چجور قشنگ به بحث وارد شده، انصافا خیلی جامع و جالبه. لذا میپردازیم به المیزان که خودش خیلی حرف داره، مطالب خوبی دستگیر ما خواهد شد در ذیل همین آیه شریفه جلد 18 المیزان. در جلد 18 این بحث رو فهمت نکرده، من در حد وقتی کمی که حالا باقی مونده، اولین بحثی که ایشان عنوان کرده از ذیل آیه این هست، میفرماید پیغمبر ما مثل بقیه پیغمبرهای الهی هیچ اجری از هیچ کس نخواسته است. این استثناء نیست، یعنی پیغمبر استثناء نیست که در برابر رسالتش از کسی اجر خواسته باشه، از کسی اجر نخواسته بیاد. خب چجور پس این آیه که میفهمد که لا اسألکم علی اجرم الا المبده، حالا توضیح میده. اول آیات را میآورد که اینا بیانگر اینن که پیغمبر اجر نخواسته است. یک، سوره یوسف آیه 104، و ما تسألهم علیه من اجرن، شما از اینها هیچ اجری را درخواست نمی کنید، یعنی شما اهل این که اجری بخواید نیستید. این یه آیه. قل ما اسألكم علیه من اجر، سوره صاد آیه 86، قل ما سألتكم من اجرن فهو لكم، این اجری الا علی الله، اگر یه چیزی رو من به عنوان اجر گفتم این اجر من نیست، مال خودتونه، اجر من فقط برای خداست، اجری اگر من داشته باشم که دارم، اجرم پیش خداست، از شما من چیزی نخواستم. این اجری الا علی الله، سوره سبع آیه 47، قل ما سألتكم من اجرن، قل ما سألتكم من اجرن فهو لكم، آیه اینجوریه، قل ما سألتكم من اجر فهو لكم ان اجر يا الا على الله. نه دیگه اون استثنا کرده این اجر یا الا علی، این اجر یا الا علی الله، بسه اجر نخواستم یعنی. نه حالا جمع میکنیم دیگه، حالا همین باید صبر کنیم چون الله بالاخره آخر دارم بخواد چه کار کنه. قرآن به قرآن دیگه، تفسیر القرآن به القرآن بناشد بکنیم دیگه، یه آیه رو نمیشه من. خب حالا علامه از عرض کردم، علامه اینجا روش علامه طباطبایی روش انصافا جالبیست. چهارم دقت کنید، این دقت ها و نکات رو دیگران نگفتن. قول لا اسألكم علیه اجرا این هو الا ذکر للعالمین، سوره انعام آیه 90. قول لا اسألكم علیه اجرا، من از شما اجر نمیخوام، این هو الا ذکر للعالمین. مرحوم علامه میفرماید که این آیه وجه و دلیل این که چرا من اجر نمیخوام را هم بیان کرده است. وجه چرا من اجر نمیخوام، یا این هو الا ذکرون چی؟ للعالمین. این قرآن و این آیین که اسلام باشد ذکر است برای همه، این برای همگان است، اختصاص به برخی ندارد. ها که مثلا بگه این قرآن مال پیغمبر است، حالا که مال پیغمبر است میخواد به دیگران بدهد، میگه یا لعج بدید. اینجا جای این دارد که یه چیزی آدم داشته باشه به خودش، نه این میگه از مال کسی خاصه نیست، مال همه است. چیزی که مال همه است، همگانیه. مثلا این هوا، این هوا رو خدا خلق کرده، حالا که به یکی آقا این هوا رو من به شما میدم عجل میگیرم، هوا مال همه است، شما چه عجل میخواید هوا بگیری؟ مثل آزادی هست که میگن آزادی رو کسی به کسی نمیداد، خدا آزادی داده است دیگه. یک کسی منت بذارد بگرد آقا ما به شما مردم آزادی دادیم، آزادی رو شما نمیتونید بده، آزادی رو خدا داده است، شما مانع نشید، همین بس است. یعنی در واقع حرمان آزادیه، ولی آزادی موهبت الهی عمومیه، کسی نمیتونه بگه من به شما آزادی دادم. حالا این اصلا قرآن را این هو الا ذکر للعالمین، چون ذکر برای همه هست، خب این من چه اجری میتونم از شما بخواهم دیگه، ذکر برای همه هست. اینم یک آیه. آیه پنجم، قل ما اسألكم علیه من اجر، بگو من از شما اجر نمیخواهم آقا، الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا. آیه های متنوعه را ملاحظه کنید، من از شما اجر نمیخواهم مگر اینکه یکی از شماها بخواهد، اراده کند که یه راهی به سوی خدا انتخاب بکند، یعنی ایمان بیاورد. میفهمن معنای آیه این است که من از شما اجر نمیخواهم مگر اینکه یکی از شما بخواهد با اختیار خود دعوت مرا اجابت کند، با این مرا بپذیرد، که این اجابت دعوت همان اجری است که من میخواهم. یعنی اجری که من میخوام فقط این است که شما این آیین و دعوت مرا بپذیرید، پس غیر از قبول دعوت اجری نمیخواهم. یعنی شما همین که ایمان آوردید آوردید دیگه من بگید آقا ما ایمان آوردیم، من میام بگم آقا من بودم که باعث شدم شما ایمان آوردید، حالا که من بودم باعث شدم که شما ایمان بیارید چیزی به شما دادم، پس اجر نه، همین ایمان آوردن اجر منه. این معنی چی است؟ معنیش این است که در حقیقت من اجری از شما نمیخوام، من تبلیغ کردم خود میدانی، هر کس خواست کافر بشه بشه، هر کس هم خواست مؤمن بشه بشه، اما من میگم مؤمن بشه. توصیه من این است که شما ایمان بیاورید، ولی به من چیزی نمیرسه، ایمان دیگه دعوت رو قبول کردید. اگر میفرمود آمنو اجر منو بدید بعد از ایمان، آره حالا که ایمان آوردید یه چیزی هم به من بدید، نه این فقط شما فقط ایمان بیاورید، من اجرم این است که شما ایمان بیاورید. تا اینجا ایشان میفهمند پس مجموعه آیات شریف قرآن این شد که پیغمبر گرامی اسلام استثنا نیست، یعنی ایشان هم اجر در واقع نخواسته. تا برسیم به این مودت فی القربا، حالا اینو بگذاریم چون بحث آیه است دیگه، ایشون ابتدا مقدمتا میفهمند آیات دیگر قرآن چنین میگوید، این مجموعه آیات. اما حالا این آیه مودت فی القربا یعنی چه؟ این چی است؟ استثناش منقطع هست یا متصل است؟ چون یه عده میگن منقطع است. اونا که میگن استثنا منقطع هست یعنی چی؟ یعنی اینجا اصلا اجری درخواست نشد از کلا، یعنی ما اسألکم علیه اجرا، تمام، لکن به شما میگم که مثلا این کارو بکنید، این دیگه اجر نیست اصلا. اونایی که میگن متصل هست میگن نه این اجر است. این مودت فی القربا مصداق چی است؟ مصداق مستثنا من هست، یعنی مستثنا من که فرمود نه، این نفی یک اثبات به اون نفیه میخوره، یعنی این مودت فی القربا مصداق من الاجر است. اون اجری که نفی شد مطلقا نفی نشد، اینی که ثابت شد، این میشه استثنایی که متصل. اما اگر بگیم منقطع است به معنی لاکن است، یعنی من از شما اجر نمیخوام، هیچ، تمام شد، ولی شما براتون واجب این کار رو بکنید. این واجب است، نه اینکه این مصداق الاجر است، دیگه ربطی به اجر نداره. خب پس ایشون استثناء رو میفهمند متصل علامه ها. میگه این تکلفاتی که یه گفتن منقطع است تکلف بیجاست، منتها استثناء متصل است به دعوا، نه حقیقتنا، به دعوا ان المودته، یعنی مودت القربا اجرون تنزیلا، نه حقیقتنا. استثناء را میفهمد متصل است به دعوا ان المودت القربا، ادعا هست که بله مودت القربا اجر است ولو فی الحقیقه اجر نیستا، اما ادعای این است که مثلا فرض کنید که یه نفر آدم تنزیل میکند شیر است، مثلا میگه که میشهد که جا علی مثلا اسود مثلا الا زیدن، این شیرها آمدن الا زید، زید اصلا شیر نیست، نه، ادعا کرده است که زید هم به خاطر شجاعتش شیر است، استثنا میشه متصل. پس استثنای متصل باید مستثنا داخل مستثنا من چه باشد تا بشهد متصل، و این نباشه که منقطع. اگر بگوید مثلا جا علی الاسود، یعنی شیرها آمدن الا زیدن، این زید که شیر نیست هستن، میگن استثناء متصل است به دعوا ان زید مصداق من الاسود، یعنی اسد، ادعایی. دقت میکنید ایشون میفهمد پس اجر چیز ببخشید مودت فی القربا ادعا هم اجر قرار داده شده است ولو حقیقتا نیست، میشه استثناء متصل. این هم راجع به مطلب دوم ایشون، وقت گذشت، اجازه بفرمایید دیگه ادامه مطالب خیلی عالی ایشون در این اقوال هم نقد میکنه، تمام این اقوال اهل سنت رو یکی یکی ایشون نقد میکنه و بعد این قول رو هم تایید میکنه، بحث میکنیم ان شاء الله قول ایشان را. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.